سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که عملیات تهاجمی گسترده‌ای را در امتداد خط دیورن علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کردند. هرچند تاکنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه اکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پاکستان شام یک شنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که با گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شده. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. در حملات مخالفان مسلح در شمال غرب پاکستان دست کم 20 پلیس و غیر نظامی کشته شدند. یک مقام پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه هفته هود با خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان 48 ساعت گذشته 15 پلیس و 5 فرد ملکی جان باختند. این مقام پلیس که نخواستن نامش فاش شود افزود که در همین مدت 2 پلیس توسط افراد مسلح ربوده شدند و تا هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. آمارهای رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد که در سال 2025 شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور نسبت به سال 2024 4% کاهش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه به نقل از وزارت امور داخلی بریتانیا گزارش داد که در سال گذشته بیش از 106 هزار نفر در این کشور درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 4% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار 52% از این پناهجویان از راه‌های غیر قانونی که بیشتر آن مسیرهای دریایی بوده خود را به بریتانیا رساندند. این کاهش در حال مشاهده می شود که بریتانیا شرایط پذیرش پناهندگی را در این کشور مشکل تر کرده است. در میان پناهجویان شهروندان افغانستان، ایران و سودان بیشترین شمار را تشکیل می دهند. فرانس پرس افزوده است که با وجود سخت شدن شرایط بریتانیا تا کنون نتوانسته است مسیرهای دریایی و زمینی مهاجرت غیرقانونی را به طور کامل مسدود کند. نماینده خاص ملل متحد برای زنان افغانستان گفته است که سیاست جزایی جدید طالبان زنان را با خشونت بیشتر روبرو خواهد کرد. خبرگزاری آلمانی دی پی به نقل از سوزان فرگسن گزارش داده است که بخش زنان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای این سیاست عمیقا نگران است. طالبان اخیراً سیاست جزایی جدی را اعلان کردند که با واکنش‌های تند شمار از سازمان‌ها و چهره‌های مطرح روبرو شد. منتقدان میگویند در این سیاست مردم جامعه طبقه بندی شدند و در صورت ارتکاب جرم با مجرمان برخورد طبقاتی صورت میگیرد. اما طالبان گفتند که این سیاست را در پرتو متون دینی تدوین کردند و هیچ کس نباید از آن انتقاد کند. روز پنجشنبه کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر ترک در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده است. و در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت انگلستان و نیوزیلند با هم رقابت می‌کنند. این دیدار ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر کولومبو برگزار می‌شود. تیم برنده امروز به مرحله نیمه نهایی 4 تیم برتر راه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات طالبان در مورد آغاز حملات بر مراکز نظامی پاکستان خبر می‌دهند. در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته یا ناپدید شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. جرمنی اعلام کرد که 20 نفر را به افغانستان اخراج کرد. کمرنگ شدن جزبازی در میان دختران، بازی‌های سنتی کودکان در افغانستان رو به فراموشی است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات تهاجمی گسترده را در امتداد خط دیورند علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کردند. هرچند تاکنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه ایکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که پاکستان شام یکشنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که به گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در حملات پاکستان در ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار 18 عضو یک خانواده جان باختند. پس از این حمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز اعلام کرد که گزارش های معتبر نشان می دهد که در بیسود دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. پاکستان ادعا کرده بود که این حملات را بر مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP و شاخه خراسان داعش انجام داده است. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. یک منبع به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که در 16 نقطه از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان درگیری ها آغاز شده. این نخستین بار نیست که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز با یکدیگر درگیر می شوند. در ماه اکتبر سال گذشته نیز در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا دو طرف در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند. در آن درگیری‌ها ده‌ها نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند و از همان زمان تمامی راه‌های رفت و آمد و تجارتی میان پاکستان و افغانستان نیز مسدود مانده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته و یا ناپدید شدند. بر بنیاد ارقام کشورهایی که اتباعشان مهاجر می شوند، افغانها در صدر فهرست قربانیان قرار دارند و تنها در سال گذشته 1540 شهروند افغانستان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که در سال 2025 حد وسط روزانه 21 مهاجر جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه هفته هود در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2025 در مسیرهای مهاجرت 7667 نفر جان باخته یا ناپدید شدند. از این میان 3000 نفر از آسیا بود که 1540 تن آنان شهروندان افغانستان بودند. یکی از تازه ترین رویدادهای مرگبار مهاجران افغان در اواخر ماه جنوری در امتداد مرز ایران و ترکیه رخ داد. در آن زمان ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد شمار زیادی از افراد در میان برفا از شدت سرما جان دادند. یک مهاجر در ایران که ادعا می کند شاهد عینی این رویداد بوده است، در 28 جنوری به رادیو آزادی گفت:
بیش از 100 پناهجوی افغان که بین 15 تا 25 سال عمر داشتند، دو یا سه نفر آنان از پشاور، دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند. از راه ایران به خاک ترکیه داخل شده بودند، از سوی پلیس ترکیه گرفته شد و دو شب و دو روز در بیرون نگه داشته شده و بعد بوتها، جرابها و جمپرهایشان از آنها گرفته شده و شکنجه شده و ساعت 12 شب به خاک ایران اخراج شدند. در نتیجه سردی زیاد 25 جسد آورده شد و 20 تن آنها زنده آورده شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید برای جلوگیری از چنین فاجعه های انسانی باید ریشه های قاچاق انسان به گونه جدی از میان برداشته شود. در میان قربانیان مسیرهای مهاجرت در سال 2025 علاوه بر افغانها، اتباع یمن، کشورهای افریقایی و کشورهای حوزه خلیج نیز شاملند. با این حال شمار مرگ و میر مهاجران در سال 2025 نسبت به سال 2024 کاهش یافته است. در سال 2024 به گفته سازمان بین المللی مهاجرت مرگ 9200 مهاجر ثبت شده بود. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت امی پاپ گفته است که این رویدادهای مرگبار در مسیرهای مهاجرت یک ناکامی جهانی است و به گفته او نمیتوان آن را امر عادی تلقی کرد. او افزوده است وقتی که راه‌های امن و قانونی رفت آمد و مهاجرت از میان می رود، مهاجران ناگزیر می شوند به مسیرهای خطرناک روی آورند و خود را در دام قاچاقبران بیندازند. این سازمان تاکید کرده است که باید هر چه زودتر روی ایجاد مسیرهای منظم و امن مهاجرت کار شود و از افراد نیازمند حمایت صورت گیرد. فرار جوانان از افغانستان پیش از این نیز جریان داشت، اما پس از آن که طالبان در سال 2021 نظام جمهوری پیشین را سقوط دادند، مهاجرت جوانان به گونه چشمگیر افزایش یافت. نهادهای مهاجرتی پیشتر گفته بودند که از سال 2021 تا کنون حدود 7 میلیون افغان کشور را ترک کردند. همچنان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت یافته است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته است که از آغاز بازگشت دوباره آنان به قدرت 6.8 میلیون افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. شنوندگان گرامی، بعد از یک لحظه کوتاه همکارم برنامه را ادامه می‌دهد. رادیو آزادی.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با ما فائزه ابراهیمی بشنوین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، در این نشست از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کرد و از طالبان خواست هر چه زودتر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان دهند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفت که افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران عمیق حقوق بشری و صحی روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان 61مین نشست خود روز پنجشنبه نشست را به بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص داد و وضعیت این کشور را بحرانی خواند. در این نشست که در ژنو برگزار شد، مقام ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و طالبان به گونه مستمر سیاست هایی را طراحی و اجرا می کنند که ناقض حقوق آنان است. ویلکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که افغانستان به گورستان حقوق بشر مبدل شده است و تاکید کرد که آنان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت می کنند. او از طالبان خواست
تمامی احکام، فتواها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند تا زنان و دختران با آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و به طور کامل اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده و اصول بین‌المللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمک های بشر دوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیت ها بر رسانه ها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران به ویژه زنان بدون ترس فعالیت کنند.
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانه ها بخصوص زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیت ها و سانسور گسترده روبرو هستند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، در این نشست ضمن ارائه گزارش خود درباره عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تاکید کرد که محدودیت های طالبان امرا با کاهش کمک ها و بودجه های بین المللی وضعیت نظام صحی را وخیم تر کرده است. او در این مورد افزود
گزارش من نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحرانی عمیق صحی و حقوق بشر روبرو شده است و ویژه برای زنان و دختران. همچنان جنگ، فقر و به خصوص کمبود سرمایه گذاری نظام صحی را با وضعیت بسیار چالش برانگیزی مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمک‌ها و محدودیت‌های مالی از سوی طالبان این وضعیت را به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌ها بدتر کرده و آنان را با محدودیت‌های گوناگون روبرو ساخته است. بر بنیاد این یافته ها من به این نتیجه رسیدم که طالبان در تمامی عرصه ها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض میکنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت گفت که میزان مجازات های بدنی افراد در سال گذشته نسبت به 4 سال قبل آن افزایش یافته و این موضوع مایه نگرانی جدی است. در این نشست درباره اصولنامه جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقام ها گفتند این سند زمینه نقض های جدید حقوق بشر را فراهم کرده است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این نشست گفت
گزارش های از نقص های ادعا شده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردند. نظارت همه جانبه، اعدام های گوناگون و مجازات های فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزاینده زنان از بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و محروم سازی آنان از کار و آموزش، بازگشت‌های اجباری و فروپاشی اقتصادی همگی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.
در این نشست شمار از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردند و جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان فشارها را افزایش دهند. نمایندگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شده خود را از جمله اصولنامه جزایی را لغو کنند، زیرا به گفته آنان این سیاست ها وضعیت حقوق بشر را بحرانی تر کرده و آزادی های اساسی زنان را سلب کرده است. حکومت طالبان تا کنون درباره اظهارات مطرح شده در این نشست واکنش نشان نداده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشست هایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود تغییر در سیاست هایشان ایجاد نخواهد کرد. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت ها بر کار آموزش زنان و دختران قوانین گوناگون را اجرا کردند که جامعه جهانی آنها را سرکوبگرانه میداند. آنان همچنین مجازات های بدنی متهمان را در محل عام افزایش دادند و برای حضور زنان در شفاخانه ها، کلینیک ها و روند توزیع کمک های بشر دوستانه مقررات وضع کردند. از جمله این که زنان بدون محرم و در برخی ولایت ها بدون برقه یا چادری نمی توانند به محل کار بروند. گفتنی است که 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده قرار است تا پایان ماه مارس ادامه یابد و انتظار می رود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. جرمنی چندین مهاجر افغان را اخراج کرده. این افغان ها در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جرمنی 20 افغان محکوم به جرایم را روز پنجشنبه هفته هود به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده که این افغانها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند. وزیر داخلی جرمنی گفته که این توافق یک اساس قابل اعتماد برای اخراجهای مستقیم و دائمی به افغانستان ایجاد می کند. این افغانها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند. جرمنی در گذشته با میانجیگری قطر شماری از افغانهای به گفته برلین مجرم را به افغانستان اخراج کرده بود. هیچ کشور به جز روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. این گروه به دلیل عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با انزوای بین المللی روبروست. افغانهای اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمانی فوریه 2025 در جرمنی بود. حکومت صدراعظم فریدریش مرتز وعده کرده که اخراجها را افزایش می دهد. جرمنی در اواخر ماه جولای سال گذشته 81 شهروند افغانستان را اخراج کرده بود. این نخستین مورد از اخراج افغانهای به گفته برلین مجرم از جرمنی به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فیلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. جرمنی سال گذشته میلادی دو نماینده طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در شهر بن پذیرفت. مقام‌های جرمنی گفتند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای تسهیل اخراج آنیده از مهاجران افغان که به دست داشتن در جرایم محکوم شدند صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات‌های جمهوری مخلوی افغانستان در کنسولگری این کشور در بن آلمان در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نماینده طالبان از سوی حکومت جرمنی استفاده دادند. با گزارش برخی از رسانه‌های جرمنی، سخنگوی وزارت داخلی این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقامات طالبان در کابل گفتگوی فنی در مورد اخراج مهاجران مجرم انجام داد. بر اساس گزارش، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که این هیئت با محمد نبی عمری معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما در دوران کودکی بازی های خاص دوران خودمان را انجام دادیم و یا ترانه های خاص داشتیم که در جریان بازی های کودکانه آن را می سرودیم. یکی از این بازی ها جیز بازی است، اما اکنون آیا این بازی هنوز هم بین کودکان در افغانستان مروج است؟ باشندگان شمار از شهرها میگویند که جیز بازی به گونه چشمگیر کاهش یافته و دیگر کمتر در میان کودکان دیده میشه، در حالی که کودکان در مناطق روستایی میگویند که هنوز این بازی را انجام میتن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یک کودک آغاز میشه.
اکنون سیا پای سر خط آمد، سوختی.
با کمرنگ شدن شماری از بازی‌های قدیمی و محبوب کودکان در افغانستان، برخی باشندگان شهرها میگویند که جز بازی نیز اکنون در میان دختران کودک کاهش یافته است. خاطره باشنده منطقه مکرورویان سوم شهر کابل میگوید:
هنا دختر 9 ساله و باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید که پدر و مادرش به او اجازه بازی در بیرون از خانه را نمیدهند و به همین دلیل از جز بازی محروم است. او در پاسخ به این که چرا میگوید:
به خاطر که دخترها را اجازه نمیده و در پدرش ها که بیرون برایه. هوا بسیار سرد میباشه، زمستان مریض میشیم، سیرو بخار میشه. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که اگه بیرون برایم شاید مریض شویم.
اما پاکیزه 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید که آنها هنوز هم جز بازی میکنند.
من چه کلا در مکتبون و در مدرسون راشو
کوچه. ما وقتی از مکتب ها و مدرسه ها برمیگردیم به کوچه ها می رویم، همه دوستان ما را جمع می کنیم، جز بازی را رسم می کنیم و بازی می کنیم. در قریه و مناطق روستایی این رسم هنوز وجود دارد. در روزهای عید هم همسن و سالهای بیشتری را جمع می کنیم، زیاد جز بازی می کنیم و از آن لذت می بریم.
جزبازی در مناطق مختلف نامهای متفاوت دارد و یک بازی گروهی است که وسیله آن سنگ صاف و گرد است. کودکان با استفاده از تباشیر یا سنگ روی زمین یک مستطیل دراز رسم می کنند و آن را به چند بخش تقسیم می کنند. شکل کلی آن تقریبا شبیه زینه چوبی است و هر بخش را خانه می نامند. در آغاز یک کودک سنگ را در خانه اول می اندازد و سپس با یک پا و با نوک پنجه سنگی که با آن لش گفته می شود به ترتیب به خانه های بعدی منتقل می کند. اگر پای او روی خطها بیاید، بازنده به اصطلاح سوخته حساب می شود و نوبت به کودک بعدی می رسد. در این بازی بازیکن با یک پا از سه خانه اول عبور می کند و سپس در بخش از مسیر اجازه دارد با هر دو پا روی دو خانه بیستد، به شرطی که پای او روی خطها قرار نگیرد. پس از آن بازیکن ادامه می دهد و تا خانه های آخر می رود و سپس مسیر را بر می گردد. بازیکنی که بتواند همه خانه ها را درست تعیین کند و بدون خطا مسیر مسیر را برگردد برنده است. شیوه انجام این بازی در مناطق مختلف متفاوت است. مربیان کودک باور دارند که این بازی هم فعالیت جسمی است و هم ذهنی، بنابراین باید حفظ شود. سارا سعیدی، آموزگار، عکاس و عضو خانه ادبیات کودک نیز معتقد است که خانواده ها کودکان را به چنین بازی های باید تشویق کنند.
این وظیفه والدین است که اطفال خود تشویق کنند به اینکه بازی های را انجام بدن که ذهن و جسمشان در او بازی وجود داره و این بسیار مفید است. حتی من گاهی اوقات فکر میکنم به اینکه وقتی در خیابان ها آدم اگر بتانه قسم یگان بازی را باید بازی ها را مثلا همین چیز بازی را یگان چوکات در روی خیابان رسم کنه، حتی بزرگ سال ها وقتی تیر میشن اگر امور چند دقیقه انجام بدن مثلا به یاد کودکیشان میفته. وقت
مانند جزبازی، بازی های بسیار دیگری هم در گذشته در شهرها و در روستاها رایج بود، مانند ریسمان بازی، پنجاق، دندکلک و شمار دیگر از بازی ها که یا فراموش شدند یا به ندرت انجام می شوند.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر از اینکه مجله خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوید که ریچارد پایبس که اخیراً به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده کی است و پیش از این در کدام تیم ها کار کرده. همکارم فرشته نگاه به زندگی آقای پایبس در این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
کرکت بورد افغانستان اخیراً اعلام کرده که ریچارد پایبس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور گماشته است. پایبس جانشین جاناتان تراد، سرمربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان شده. آقای تراد که در سال 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده بود، هفته پیش با این تیم خدافزی کرد. ریچارد پایبس مربی شناخته شده کرکت در سطح جهان است که در سال 1964 در بریتانیا متولد شد. او در سال 1986 به عنوان بازیکن به تیم کرکت انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد، اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر من حیث بازیکن ادامه دادن نتوانست و به مربیگری کرکت روی آورد. پیوست برای نخستین بار مربی تیم کرکت الف افریقای جنوبی و تیم‌های محلی انگلستان را به عهده داشت. ریچارد پیوست همچنان سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان بود و این تیم در جام جهانی پنجاوره 1999 میلادی به مرحله نهایی رساند و تا سال 2023 در این سمت باقی ماند. آقای پایبس همچنان در 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت بنگلادش خدمت کرده. او بین سالهای 2013 تا 2019 به عنوان سرمربی، مدیر فنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کرکت وستندیز کار کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که ریچارد پایبس در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهمی در توسعه مهارت‌ها و بهبود عمل کرده بسیاری از بازیکنان در سطح بین المللی ایفا کرده. در اعلامیه این کرکت بورد که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شد آمده که ریچارد پایبس در مسابقات ماه مارچ که قرار است میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا برگزار شود بازیکنان افغان را همراهی خواهد کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری. ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.